پربرکت و عاری از مصائبی باشه که به سختی در واقع مردم در سال گذشته تحمل کردن و در حال حاضر هم درگیرش هستن. افتخاریه که خدمت از تالی و شنوندگان عزیز رادیو نمایش باشم و امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم.
ممنون. جناب میلاوادی، راجب خانه تئاتر میخوایم بپرسیم و بدونیم. من فکر میکنم یکی از مسائل عمده برای خانه تئاتر این هست، یک مؤسسه فرهنگی هست و در این حال میدونیم که یک تعاملاتی هم با وزارت کار و وزارت ارشاد و حالا سازمان های مرتبط انجام شده برای این که خانه تئاتر به سمت تشکلات صنفی بره. میخوام ببینیم الان توی چه شرایط و موقعیت این پیگیری ها نزدیک شده.
همونطوری که فرمودید، خانه تئاتر یک مجموعه فرهنگی هنریه که مجوز خودش رو از ارشاد بر اساس در واقع قوانین مصرح کشور گرفته. یک زمانی حدود 20 سال قبل، باز حضرت عالی توی فرماشاتون بود، کشور به این نتیجه میرسه که اصناف هنری رو شکل بده. سه تا صنف هنری نزدیک به هم شکل میگیرن که بزرگترین صنوف هنری کشورن. یکی خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی. این اصناف بر اساس باز تمهیدی که توی اون سالها صورت میگیره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنای بر این میشه که اساسنامه ذیل قوانین مصرحشون برای مجموعه مؤسسات فرهنگی هنری چند منظوره شکل بگیرن تا موقعی که زمینه توی کشور به وجود بیاد و قوانین اجازه بدن که این صنوفی که به هر حال شکل اصلی خودشونو پیدا کردن برن به سمت وزارت کار. اما رفتن صنوف به سمت وزارت کار مشکلات جدی برای هنرمندان به وجود میاره. چرا؟ چون که وزارت کار بر اساس قوانین روشن خودش رابطه بین کارگر و کارفرما رو بررسی میکنه. توی بسیاری از صنوف هنری ما کارگر و کارفرما نداریم. خب افتخاریه که از نام در واقع کارگر استفاده کنیم، اما برای کارگر یک مؤلفه های زیر مجموعه این کلمه تعریف شده که این زیر مجموعه همخوانی با مشاغل هنری ممکنه که نداشته باشن. پس کشور علارغم این که کدهای متفاوت کارگری مثل کارگردان، مثل حتی سالوندار، مثل نویسنده توی وزارت کار قبل از انقلاب تعریف کرده بر اساس یک نرم جهانی، اما آمادگی و شایستگی لازم رو برای شکل‌گیری صنوف هنری در خودش به وجود نیاورده. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک همچین کاری رو انجام میده، اما یه تفاوتی وجود داره بین مؤسسات فرهنگی هنری چند منظوره و این سه تا مؤسسه‌ای که توی کشور تأسیس میشن. تفاوتش اینه که یکی از بندای روشن اساسنامه از اساسنامه تیپ فاصله میگیره و به شکل مشخص اشاره میکنه که این مؤسسه برای امور صنفی و کار صنفی شکل میگیرد و اجازه این رو میده که این مؤسسه کار صنفی بکنه. نکته دومی که توش اتفاق میفته، به این مؤسسات اجازه کار کشوری داده میشه. یعنی این مؤسسات میتونن دفاتر کشوری داشته باشن، در عین حال در واقع کار صنفی بکنن. بعد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس این اساسنامه میاد بخشی از اموری که به عهده خودش هست به ستا خانه واگذار میکنه، مثلا بیمه هنرمندان، مثل پشتیبانی هنر، پشتیبانی از امور مادی تا امور معنوی. یعنی این وظایف خودش رو واگذار میکنه به خانه هایی که شکل داده. این اتفاق توی اون سالها بر اساس اقتضاعات سالهای خودش شکل میگیره. نکته دومی که حضرت عالی فرمودید و توی صحبتتون بود اینه که بعد از 20 سال حالا به کجا رسیدیم؟ بعد از 20 سال، بعد از در واقع تلاش 4 سال اخیر، دولت به این نتیجه رسید که بر اساس قانون کار توی کمیسیون‌های داخلی خودش بیا تعریف دیگری از قانون کار، از رابطه کارگر و کارفرما به وجود بیاره و یک تفاهمی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کار شکل بگیره که این تفاهم بین دوتا وزیر امضا شد خوشبختانه، کار حقوقی مفصل دو ساله‌ای بین تمام صنوف هنری شکل گرفت و این تعامل به اینجا رسید که دولت ابلاغش کرد به وزارت کار، وزارت کار موظف شده تا پایان این دولت تمام این صنوفی که خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی و صنوف دیگر تجسمی رو، صنوف دیگر تجسمی، هنرهای تجسمی و کاربردی رو تبدیل به صنوف کارگری و کارفرمایی بکنه، ولی با تعریف جدیدی که توی کمیسیون‌های دولت بهش رسیدن و ابلاغش کردن. این تعریف چند تا وجاهت داره. اولا اینکه بیمه‌ها بر اساس اون شکل می‌گیرن، بیمه‌های تامین اجتماعی. دوم بیمه‌های تکمیلی بر اساس اون شکل می‌گیرن. سوم حقوق ایام بیکاری. چهارم از کار افتادگی و تمام موضوعاتی که شمول عام پیدا میکنند و زیر مجموعه بیمه تامین اجتماعی هست شامل هنرمند میشه. اما یه تفاوتی داره با فرم موجودش. تفاوتش اینجاست که دیگه گاهی اوقات توی برخی از مشاغل هنری هنرمندان خودشون کارفرما میشن، خودشون هم در واقع کارگر میشن. این تعاریف نیاز به تصریح داشت، نیاز به کار جدی کارشناسی داشت که کار جدی کارشناسی و تصریح درش اتفاق افتاده و الان ما توی خانه تئاتر انجمنها و کانونهای 17 کانه دارن آماده میشن که تبدیل بشن به فضای وزارت کاری.
یعنی میشه امیدوار بود که هنرمندان کل کشورمون من بعد به لحاظ حقوقی و به لحاظ مسائلی که حالا پیش رو دارن و به ویژه اینکه بحث بیمه هست، بحث بیمه عمر هست، بحث بیمه بیکاری، اینها به تعریف‌های درستی میرسن و این حمایت‌ها خانه‌ها از طرف همین خانه‌های تئاتر، خانه سینما و خانه موسیقی تعمیم یافته در کل کشور ممکن خواهد شد.
بله اصلا هدفش همینه. جالبه که واسه تون بدونید الان 67 هزار نفر هنرمند زیر مجموعه صندوق اعتباری هنر بخش استفادهشون از قانون مؤلفین و مصنفین داره صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی بخشی که دولت موظف شده که بیمه هنرمندان رو پرداخت بکنه داره توی صندوق اعتباری هنر انجام میشه و شکل گرفته و این اتفاق الان به شکل روتین پشتیبانیش با خانه هاست همین الان. یعنی هر کسی که بخواد بیمه بشه و از تسهیلات دولتی استفاده کنه حتما باید عضو خانه ها باشه. عضویت در خانه ها هم نیاز به وجاهت حرفه‌ای داره. یعنی هر کسی وجاهت حرفه‌ای داشته باشه میتونه عضو خانه ها بشه. بعد که عضو خانه ها شد میتونه حالا عضو صندوق اعتباری هنر هم باشه که پشتیبانی های لازم در ارتباط باهاش شکل بگیره. الان توی کشور 67 هزار نفر توی رشته های مختلف هنری و فرهنگی عضو صندوق اعتباری هنر هستن که این عضویت باعث میشه که سهم دولت شامل حال اونا بشه.
الان یکی از مسائلی که باز قضایا رو تا حدی پیچیده میکنه بخش خصوصی است که فعالتر شده. ما سالهای قبل حتی اکثر تئاتری که اجرا میشه در طول سال به 70 تا میرسید، ولی الان در تهران ما میبینیم بین 100 تا 150 تا تئاتر فعال هست
هر شب.
بله. و در این حال اینا مشکلات خودشون رو دارن، همون مشکلات صنفی که تعریفی برای سالن‌ها وجود نداره یا تعامل بین سالن و هنرمند وجود نداره، قیمت ها متغیر هست، قیمت هایی که حالا یک جورایی ارزش گذاری و درجه گذاری بشون، تالارها به بر اساس اون داد و دهش انجام بشه، اینها وجود نداره و حتی یک جاهایی هم اجحاف شده حق هنرمند ها به واسطه اینکه یه سری قراردادهای عجیب غریب یا یه سری قول و قرارهای عجیب غریب وضع شده که به ضرر گروه داره تموم میشه. برای این حرکت خانه تئاتر آیا ورود پیدا کرده یا اقداماتی رو در پیش داره یا خیر؟
آیه آشفته، من متاسفم عرض کنم که نه تنها توی تئاتر کشور بلکه توی فرهنگ کشور معرفت برنامه‌ریزی متاسفانه وجود نداره. این از کجا به وجود میاد؟ ببینید، اصل مترقی 44 قانون اساسی ما میگه که واگذاری امور باید به صنوف خودش، به مردم باید شکل بگیره. یعنی اگر این که این واگذاری برای رونق دادن به اقتصاد کشور یه زمانی توی فرهنگ و هنرم شکل میگرفت، بسیاری از موضوعاتمون الان شاید حل شده بود، یا اینکه بسیاری از انسدادایی که داشتیم باش مواجه میشدیم، مجبور میشدیم که مشکلاتش رو حل کنیم. به درستی حضرت عالی فرمودید، یکی از معضلات جدی حال حاضر ما فضای خصوصیه که در هنر به وجود اومده و به غلط و به دور از سیاستگذاری لازم، به دور از عقل معرفتی برنامه ریزی لازم شکل گرفته. الان کسانی هم که وارد صنوف مختلفی مثلا سالونداری شدن، اونها هم گرفتارن چون با سیاست روشنی مواجه نیستن. اونها هم توی فضای ضرر قرار دارن توی بسیاری از موارد. گروه های هنری هم که وارد این موضوع میشن، با بخش خصوصی وارد تعامل میشن، معمولا گروه های شکست خورده این. چرا این اتفاق میفته؟ چون نه سالن، نه گروه، نه هنرمندان تکلیف و رابطه اندامواره خودشونو یا قانونی خودشونو نسبت به همدیگه نمیدونن. این میشه که توی شورای داوری ما پرونده های فراوانی وجود داره از این اختلافات. و نکته جالب توجه اینه که هنوزم با تمام این مشکلات و پیچیدگی ها هنوزم نمیخوایم یه فکر جدی بابت این بخش که ورود پیدا کرده و به قول شما باعث گشایش در تعدد اجرای تئاتری توی کشور شده، هنوزم نمیخوایم فکر جدی بابتش بکنیم.
این بلازه کمی ما یک رشدی رو داریم میبینیم که اگر برنامه‌ای نداشته باشد، سیاستی و هدف گذاری نداشته باشد، منجر به کیفیت بهتر نخواهد شد، در حالی که احساس می‌شود که همیشه کمیت رو به بهبودی همیشه یک کیفیت مطلوب رو هم به دنبال خواهد داشت. ولی الان این جای خالی این کیفیت محسوس‌تر هست به واسطه اینکه سیاست‌های غلط حاکم میشه برای اینکه گیشه براش تضمینی در نظر گرفته شده باشه.
ما یک فرایند فرهنگی رو تبدیلش کردیم به یک فرایند اقتصادی صرف و بعد هم واگذارش کردیم به آدم‌ها. خب چه انتظاری دارید که این فرایند تبدیل به یک فرایند کیفی بشه؟ نمی‌خوایم منکوبش بکنیم این موضوع رو، اما می‌خوایم یه بررسی منطقی ازش داشته باشیم. من الان یک تحقیقی رو در اختیار دارم که حالا بعضی از نتایج تحقیق رو خدمتتون عرض می‌کنم که توی تهران اتفاق افتاده. به قول شما ما یه چیزی حدود 400 تا سالن رو توی تهران داریم که مجوز اجرا گرفتن، حدود 150 تاش فعالن. بعضی از این سالن‌های فعال حتی 7 تا اجرا در روز تو خودشون جا میدن. شما ببینید اگر 7 تا اجرا وجود داشته باشه، از کیفیت هوا گرفته تا ایمنی سالن‌ها و فضاها تا اقتصادشون تا عسر و حرجی که هنرمندان پشت صحنه دارن، نمیدونم تو خدمات دهی بهشون وجود داشته باشه، همینطوری که بخوایم انتظایی باش مواجه بشیم بدون هیچ تحقیقی، احساس میکنیم که به شدت دچار مشکله. و آیه آشفته، شما باز بهتر میدونید از من، به عنوان یه منعقد حوزه تئاتر که دارید زحمت میکشید و سالهاست تو این زمینه دارید قلم میزنید، بعضی از سالن‌ها وقتی آدم واردش میشه، من که یه زمانی توی شهرداری تهران کار کردم، از نظر ایمنی خطرات متعددی رو شاهد بودم نزدیک. وقتی وارد سالن‌ها میشم، از ابتدای کار اجرا تا انتهای اجرا واقعا دچار تشویش روانی میشم که اگر خدایی نکرده اتفاقی توی اون سالن رخ بده، کی میخواد از نظر ایمنی تماشاگران رو تضمین بکنه و مشکلاتشون رو بتونه رفع بکنه؟
یعنی استانداردهای لازم برای سالن‌ها هم عموماً وجود نداره دیگه.
اساساً وجود نداره. خب اساساً وجود نداره. یعنی بهترین سالن‌های ما از نظر استانداردهای ایمنی، استانداردهای تعریف شده ایزوها، استاندارد تعریف شده قوانین مشخص شهروندی و شهرسازی اساساً وجود نداره. از احترامی که باید به تماشاگر گذاشته بشه تا موارد دیگر. آقای آشفته، ما حدود 2400 تا سالن توی تهران داریم.
رقم عجیبیه.
خب این سالن‌ها چه سالن‌هایی هستند؟ مثلا در نظر بگیرید فلان اداره 2 تا 3 تا 5 تا سالن داره. سراهای محله سالن‌های مختلف دارن. بیش از 150 تا سالن روباز داریم ما تو پارک‌های تهران. شما رقم رو توی ذهنتون مرور کنید. بعد متوجه میشیم که با تمام این زیرساختایی که ایجاد شده، یه فقر جدی فرهنگی هنری رو ما داریم. هنرمند تئاتر، هنرمند سینما، هنرمند موسیقی، اهل فرهنگ اساساً توی هول و ولان برای اینکه کار خودشون رو عرضه بکنن. این هم از این سمت داریم. در صورتی که انقدر سالن‌های خالی توی شهر تهران موجوده و شاید توی کشور موجود باشه که اگر یک برنامه‌ریزی سرانگشتی درستی بخواد شکل بگیره و بخواد همگامی امکانات و تجهیزات ایجاد بکنه، اساساً هنرمند ما نباید تشویش اجرای خودش رو داشته باشه و تشویش نداشتن امکانات رو داشته باشه. پس اینو میذاریم کنار. پس توی ماهیت این که بخش خصوصی بخواد شکل بگیره، چجوری بخواد شکل بگیره، توی این باید اساساً تجدید نظر بکنیم. چرا؟ چون که بخش خصوصی میاد میره یه خونه ای رو میگیره، این خونه رو 4 تا اتاقش رو سرهم میکنه، تبدیلش میکنه به یه سالن، یا اینکه حیاتش رو تبدیل میکنه به یه صاله. آقای آشفته، ما فکر نکردیم که سرمایه های ملی این کشور که مردم مالیات پرداخت کردن الان تبدیل به سالن هایی شده که این سالن ها داره باد میخوره. این سالن ها اگر بخش خصوصی بر اساس اصل 44 بخواد عمل بکنه، دیگه نیاز نیست که بره یه خونه ای رو بگیره، یه خونه متروکی رو بگیره، تبدیلش بکنه به یه سالن نایمن. میتونه بره یکی از این سالن ها رو در اختیار بگیره. و ما در مجموع اگر 400 تا سالن فعال هم داشته باشیم، به فرض این 400 تا در مقابل نمیدونم 2550 تا سالن نمیدونم تو پارک‌ها و جاهای مختلف که توی تهران موجوده، اساساً رقمی نیست. پس ببینیم، ما اساساً نقص آینامه‌ها، نقص در فکر خلاق، معرفت، شناخت امکانات خودمون، و این باعث میشه که یک لطمه جدی و اساسی به امکانات مردم، به پول مردم، به اقتصاد هنر، در این حال به ایمنی مردم وارد بشه. پس این بخش خصوصی بخشیه که به نظر من کاملا رها شده است. از این ور یه سری جوان عاشق که شما میشناسید، اکثر این بچه‌هایی که وارد بخش خصوصی شدن تحصیل کرده این رشتن، حالا اومدن تمام سرمایه های خودشون رو جمع کردن، وارد چی شدن؟ وارد یه فضای سالونی، وارد یک مؤسسه، وارد یک در واقع حلقه هنری که به زحمت جمعشون کردن، دارن کار میکنن. از این ور اینا دارن لطمه میخورن، از اون ور در واقع هنرمندان دارن لطمه میخورن که دائم شاکیان، بازیگر، کارگردان، گروه اجرایی توی تعامل دائم شاکیان. از این سمت هم قوه عاقله ای که باید وجود داشته باشه کاملا رها کرده موضوع رو و به نظر من اقتضایی موضوع رو میبینه، تا اینکه بخواد یه ویژن داشته باشه، چشم انداز داشته باشه، بگه 10 سال دیگه چه اتفاقی میفته، 5 سال دیگه چه اتفاقی میفته، برای 1 سال دیگه برنامه‌ام چیه؟ این میشه که این عدم داشتن برنامه یک شکست فرهنگی واسه هممون، واسه من، شما، دیگران، و باعث اتلاف انرژی و سرمایه کشور میشه.
کسی صدای منو میشنوه؟ من فکر میکنم فرهنگ پایه پیشرفت است و
همینطور
اگر فرهنگ رو نادیده بگیریم متاسفانه اختلال ایجاد میشه در پیشرفت‌های حالا اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و و چیزهای دیگر، چون فرهنگ به هنجارساز هست و زمین ساز ورود به فضاهای متعدد هست، به ویژه در دنیای امروز که روابط بینافرهنگی هم یا بینارشته‌ای هم وجود داره برای اینکه این تعاملات صورت بگیره و به قول معروف شهرها و استانها و کل کشور بتونن در مسیر پیشرفت گام‌های بهتری رو پیش رو داشته باشن. با این تعریفی که جناب آقای گیلابادی برای ما داشتن و این توضیحاتی که دادن، من فکر میکنم که الان بایستی فکرهای اساسی تر بشه، چه در مجلس که قوه مقننه هست و چه در متولیان فرهنگی که حالا اون بخش عمدش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، و در این حال سازمان‌ها و گروه‌های دیگری که مرتبط با این فعالیت‌های فرهنگی هستن.
آقای آشفته، من چند تا نکته رو عرض کنم. نکتتون به درستی مطرح شد. ما تئوری‌های مختلفی داریم در ارتباط با توسعه فکری. تئاتر برای چی اساساً؟ هنر برای چی؟ فرهنگ برای چه چیزی؟ این سوالیه که ما دائم از خودمون داریم. و جامعه هم باید از جامعه هنری بپرسه. اگر فرهنگ رو، تئاتر رو برای توسعه فکری تعریفش بکنیم، برای توسعه فکری جامعه خودش، اون موقع میرسیم به اینجایی که بسیاری از کشورها از تئاتر توی وجوه مختلف برای رشد خودشون دارن استفاده میکنن. مثلا کشورهای اسکاندیناوی. چرا بعد از کودکی تا کلاس 11 از تئاتر استفاده کنن برای آموزش خودشون؟ چرا بعد این اتفاق بیفته؟ خب خیلی روشنه. برای اینکه آدم‌ها از نظر فراگیری و آموزش 3 یا سمعیان یا بصریان یا هیجانیان. یعنی یه نفری از طریق گوشش بیشتر آموزش می‌بینه، یه نفری از طریق دیدن، یه نفری توی فرایند و موقعیت قرار گرفتن. خب جالبه بدونید برای اینکه تئاتر فرایند آموزش رو به وجود میاره، هم آدم سمعی، هم آدم بصری، هم آدم هیجانی میتونه توی تئاتر آموزش ببینه. برای اینه که کشورهای هوشمند میان از تئاتر استفاده میکنن توی فرایند آموزش خودشون. این روزها که درگیر کرونا مردم ما شدن، ببینید که موزیسین های دنیا دارن چی کار میکنن توی آموزش، تئاتری های دنیا دارن توی آموزش چی کار میکنن. با یه پانتومیم ساده تبدیل به یک زبان مشترک جهانی میشه. یه پانتومیم ساده که دستتونو بشورید، اون پانتومیم چیه؟ حرکته؟ اون پانتومیم موسیقیه؟ نه، اون پانتومیم اول فکره. نه، اون پانتومیم اول سیاست گذاریه. یعنی اینکه ارزش گذاشتن به حرکت هنرمنده. نه، او پانتومیم اساساً اول فلسفه است. نه، او پانتومیم برنامه‌ریزی اجتماعی فرهنگی کشوره. ببینید چقدر پشتوانه داره. بعد به پشتوانه اون اتفاق، اون حمایتی که داره از هنرمند صورت میگیره، هنرمند توی مصائب جامعه خودش رو دور نمیبینه از مصائب اجتماع، میاد نفس به نفس با اجتماع خودش پیش میره. خیلی نکته جالبیه و جای بحث فراوان داره. من دوست دارم توی زمینه، نمیدونم بحثمون به کجا میرسه. بله. من یه آماری بهتون بدم. بله. بعد برسیم به فرمایش حضرت عالی. همین تو شهر تهران رو ما مرور کنیم. مثلا ما معتقدیم که منطقه 1 با 439,467 نفر جمعیت یه منطقه متموله. بله؟ بله. یه منطقه متموله. بله. آقای آشفته، منطقه 1 فقط 14 سالن فعال داره. تقسیمش کنی 14 سالن فعال رو به 439,467 نفر، شرم‌آور واسه کشور.
تازه اون بخش متمول.
تازه بخش متمول. حالا بخش غیر متمول هم عرض کنم یه آماری داشته باشیم.
مثلا شهره یا 18.
ما توی منطقه 20 و منطقه 21 هیچ سالن فعالی نداریم توی تهران. توی منطقه 18 هیچ سالن فعالی توی تهران نداریم. توی منطقه 19 فقط 1 سالن فعال داریم.
کسی صدا نمیشنوه؟
آقای آشفته، یک ویژن موفق یعنی یک چشمانداز موفق نیاز به یک آمایش موفق هم داره. یعنی چی؟ یعنی توانمندی های هر نقطه از کشور رو ما بررسی کنیم، نیاییم بگیم به فرض مثال توی فلان استان روی کشتی برنامه ریزی کنیم، فلان استان شاید برنامه ریزیش رو وزنه برداری باشه، توی فلان استان ایکس مثلا تو مازندران تو کجا باید روی کشتی یا روی والیبال روی چیز دیگری. آمایش میاد بر اساس آمار و ارقام و مطالعات توی ویژن توی چشمانداز میگه هر جایی باید چه درصدی رشد بکنه، تئاتر باید توی مشهد چه درصد روی سرمایه گذاری بشه، توی لرستان باید چند درصد روی سرمایه گذاری بشه. چون این قدرت عاقله رو نداریم توی برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعیمون، اساساً ویژنی نداریم واسه چشم‌اندازی نداریم، این اتفاق میفته که توی شهر تهران الان شاهدشیم با آمار و ارقام. مثلا بیشترین سالن‌هایی که توی شهر تهران هست منطقه 11 با 288,884 نفر جمعیت 16 تا سالن فعال داره که اوج و تمرکزه. منطقه 6 با 229,980 تا جمعیت 22 تا سالن فعال داره. منطقه 5 با 793,750 نفر جمعیت 16 تا سالن داره. درست؟ شما ببینید تمرکز روی چند تا منطقه. یعنی مردم اگر بخوان تئاتر ببینن، موسیقی ببینن، باید بلندشن از منطقه مثلا نمیدونم به قول شما شهر ری بیان مرکز شهر که بخوان تئاتر ببینن.
با توان مالی کمتری هم
با توان مالی کمتر. درست؟ اساسا این آمایش وجود نداره چون برنامه ریزی وجود نداره. اگر بخوایم اینجوری حرکت بکنیم توی حوزه فرهنگ اجتماعی، چون برنامه ریزی نداریم، مردان فرهنگ و هنر ما تبدیل میشن به زینت المجالس، تبدیل میشن به آدمهایی که فقط توی بالای مجالس بشینن یه احترامی داشته باشن. حتی گاهی اوقات مسئولین فرهنگی کارکرد مردان فرهنگی و زنان فرهنگی ما رو نمیدونن و این اسفناکه. و این میشه که با آثار فرهنگی هنری ما دفعی برخورد میشه. اگر مشکلی وجود داشته باشه همه حمله میکنن به سمتش، دیگه نمیگن که هنر برای توسعه فرهنگ و توسعه فکری جامعه چه خدماتی میتونه داشته باشه. این از نظر برنامه‌ریزی، اونم از نظر امکانات، این هم از نظر نوع نگاه، یعنی پوینت آف ویو یا زاویه دید معنایی که نسبت به فرهنگ و هنر وجود داره. به قول شما انتظار واقعا وجود داره از مجلس وزارت فرهنگ و هنر ارشاد اسلامی که متاسفانه اسم هنر رو توی حتی عنوانش نداریم. از همه اینا انتظار میره واقعا کارای دستمالی شده سطحی رو کنار بذارن، به خاطر کشور و به خاطر آیندگان بشینن یک برنامه‌ریزی عمیقی داشته باشن، چشم‌انداز فرهنگی هنری کشور رو بنویسن بر اساس مطالعاتی که میتونه شکل بگیره که بتونه امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی کنار هم قرار بگیره، واقعا برسه کشور به یه نقطه‌ای که اون نقطه رشد و توسعه فکری جامعه رو توی خودش داشته باشه.
شب که این برنامه داره پخش میشه 16 فروردین 99 هست، میخواستیم بدونیم که خانه تئاتر آیا با توجه به این که کرونا یا مصائب و بلاهایی همچون کرونا همچنان وجود داره، آیا برنامه دارن برای این که فعال سازی بکنن، جامعه رو ایمن سازی بکنن، آموزش بدن و به لحاظ پرورشی و به لحاظ تربیتی بتونن جامعه تئاتری رو فعال تر بکنن یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که خانه تئاتر یک صنفه. باید بره به سمت صنف شدن. این اولین هدف خانه تئاتر باید باشه. توی چشم‌انداز خودش یک صنف مستقل و صنف مقبول هنرمندان تئاتر برای رسیدن و استیفا کردن حقوق مادی و معنوی هنرمندان تئاتر باید